أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فهموا بما لم ينالوا. بما نغموا إلا أن أعناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فمنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به فتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بس درباره منافق بود و اضافه کافر در این بخش که فرمود یا ایها النبی و جاهد الکفار و المنافقین، برای آن است که بفهماند اینها حقیقتاً کافرند و در قیامت هم با کفار محشور شوند. ضمیرهایی هم که در آیه بعد آمده همه به همین منافقین برمیگردند. یحلفون بالله ما قالوا یعنی هی منافقین، ولقد قالوا یعنی هی منافقین، و کفروا بعد اسلامهم یعنی همین منافقین، و هم بما لم ینالوا همین منافقین، و ما نغموا الا ان اغناهم الله و رسوله یعنی هی منافقین. مطلب مهمی که مربوط به این کلمه من فضلی است، مثل در استاد رضوان داره بهش تذکر دادن، این است که تا اون مرحله را بزرگانی مثل مرحوم امین اسلام در مجلس بیان و مانندان مشخص کردن که چرا خداوند فرمود بعدن اغناهم الله و رسوله من فضله، ضمیر را مفرد آورد. و آیاتی که در سوره مبارکه انفال یا سایر سور هست، در همه این موارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کنار رسول خدا ذکر می شود، ضمیر مفرد است، نه تثنیه. برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هر چه دارد از خداست، مظهر خداست و آینه الهیست. و اون حدیث شریفی که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اینکه اون شخص گفت من اطاع الله و رسوله فقد اهتدا و من عصا هما فقد غوا، حضرت همون بئس خطیب القوم اند، عرض کرد پس چه بگویم، همون به من دعاس الله و رسوله این چنین بگو که خدا فرمود، نه اینکه ضمیر تثنی بیاری. تا این محدوده در تفسیر مجمل بیان و امثال مجمل بیان آمده، لیکن بیانی که سید الاستا رضوان الله در تفسیر قیم المیزان برن، اون دیگه جزء خصوصیت های این حد تفسیر است. می فرمان به این که ضمیر من فضله ما به جا نیست، برای این که پیغمبر در مقابل خدا نیست، این رو خواه هم می فهمیم. رضا چه فعل چه ضمیر در ازا دعاکم و در من فضلهی یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، نه دعواکم. و ضمیر در من فضلهی اینجا همش مفرد است. اما مطلبی که ایشون فرمودن این است که ضمیر مفرد است، اما این واحد در مقابل تثنیه نیست. همانطوری که تثنیه در بار ذات اقدس اله که بگوییم خدا به پیغمبر من فضله ما نارواست، ضمیر مفرد به معنای واحد عددی هم نارواست. گرچه ضمیر مفرد است اما معنی واحد عددی نیست. توحید به وحدت عددی مثل تثنیه با عبادت یهود عزیر بن الله و تسلیس مسیحی ها دقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، هر سه باطل است. یعنی ذات اقدس الاله واحد اما لا بالعدد. دیگران برابر اون روایت سخنشون این است که خدا در مقابل پیغمبر نیست و بنده اوست و مظهر اوست و آینه اوست. این سخن درست، اما این سخن بلند آن است که اصلا خدا دومی ندارد، چه پیغمبر چه غیر پیغمبر. وحدت خدا یه وحدت عددی نیست که از سنخ او یک ثانی کنار او قرار بگیرد بشود اسنان، چون واحدون لا بالعدد. اونی که تسنیه برمیداره وحدت عددیه، اونی که تسلیس برمیداره وحدت عددیه، اونی که به رقم ریاضی در میاد یک دو سه وحدت عددیه. خدا نه ستاست که کفر، فقط کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، نه دوتاست قالت الیهود عزیر بن الله، نه یکیست چون واحد اون را بالعدد. واحد عددی یعنی یه چیز محدود. خدا یکیست که اول اول است اول آخر است اول ظاهر است اول باطن است، به هزار اسمی که در جای جوشنکبیر آمده که تازه فیض او داخل فر اشیاء لا بالممازجه، نه خود او، فیض او همه جاست و همه چیز فرو گرفته و در رفته و ذات او که در دسترس احدی نیست. خب بنابراین چون خدا واحد لا بالعدد، ضمیر مفرد به معنای وحدت عددی و خدا بر نمیگرده، چون یه تثنیه و جمع هم نیست. نشانش هم در همون بحث این باره که مائده گذشت، اونجا که فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اونجا اشاره شد که در آیه 7 و 8 سوره مبارکه مجادله می‌فرماد خدا رابع ثلاثه است، نه ثالث ثلاثه، خامس اربعه است. خدا با هر عددی با هر معدودی هست ولی تحت رقم در نمی‌آید. ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، سه نفر اگر نشستن دارن نجوا میکنن یا بحث و گفتگو دارن، خدا چهارمی این سه نفر است. اینا رو بخواد بشماری سه نفر است، اما خدا رابع ثلاثه است، نه رابعی است که در کنار این ثلاثه قرار بگیره بشه رابع اربعه. چهارمی سه نفر است نه چهارمی چهار نفر. خدا ثالث اثنین است نه ثالث ثلاثه. ثالث ثلاثه یعنی سه نفر هم در عرض، هم یکیش خدا یکی روح القدس یکی هم مسیح، این در عرض هم. اما رابع ثلاثه یعنی اینا سه نفر هم محدود هم. یه مبدع محیطی هست که با اولی هست با دومی هست با سومی هست، بین اولی و دومی هست، بین دومی و سومی هست، بین اولی و سومی هست، محیط به همه هست، به هیچ جام نیست. اون دیگه به حساب در نمی آید. واحدون از بیانات نورانی از دعیم سلام الله است که واحدون لا بالعدد. اگر وحدتش عددی بود باید در مقوله کم در میمد مندرجت ماهیت بود و ماننده آن کمیت بردار بود. پس اگر سه نفر دارن گفتگو میکنن، خدا چهارمی سه نفر است و طوری چهارمی این هاست که به حساب ریاضی در نمیاد. اینا رو هرچی میشمونی سه نفر هست. اگر چهارمی اربعه بود جاش محدود بود، باید در کنار اون سومی می‌نشست. چهارمی دیگه با سومی نیست، با دومی نیست، با اولی نیست، محیطی به اینها نیست، بین اینها نیست. لذا ذات اقدس اله چون به حساب عدد واحد نخواهد بود، این ضمیر من فضلهی گرچه مفرد است اما به مرجعی برمیگردد که اون مرجع واحد در مقابل تثنیه و تثلیث نیست، که مثلا حالا تثلیث کفر باشه، تثنیه کفر باشه، توحید معنی واحد عددی که خدا یه دونه است، مثل که معاذالله درخت یه دونه است یا انسان یه دونه است، اونم همینجور کفره، فرق نمی کنه. این جزئه اوصاف سلبیه ذات اقدس الله است که واحدون لا بالعدد. بنابراین اگر ضمیر من فضلهی مفرد آورده شد، این نه برای اینکه تثنیه جایز نیست در باره خدا، نمیشه پیغمبر رو در باره خدا قرار داد، برای اینکه اصلا خدا ثانی ندارد هیچ، وحدتش هم یه دونه عددی هم نیست. در کهف هم هست، اون وقت هم اشاره شد، یعنی از جنس اینها نیست، اونجا شو محدود دیگه، این جاش مشخص کرد تعود به این که به کلبه هم باستون زراعیه بلوسی. نه، اون به قرینش این است که فرمود به ما اولا اکثر من ذالکه ولا اقل الا بها معه. پس بنابراین این رابعه ثلاثه این از سنخ اونها نیست، اما فبود به این که ما از کجا میفهمیم به این که بین هر دو نفر، محیط به هر دو نفر، فوق هر دو نفر خداست، برای این که فبود به این که دو سه نمونه ذکر، بعد فبود نه کمتر از این نه بیشتر از این، این نه کمتر از این ولی بیشتر از این جمیع مراحل را در بر دارد. مراد فرمایید آیه 7 سوره مبارکه مجادله، الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، پس همه چیز مشهود اوست، ما یکون من نجوا ثلاثه، هیچ سه نفری با هم گفتگو ندارن الا هو رابع، که میشه رابع ثلاثه، نه ثالث ثلاثه یک، نه رابع اربعه دو، بلکه رابع ثلاثه است، ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، اگر پنج نفر مشغول نجوا و گفتگو هستند خدا ششمی پنج نفر است، سادس خمسه است، نه سادس سته، سادس خمسه است، اینا رو هرچی بشموری پنج نفرن و خدا سادس اینهاست و به رقم هم درد نمی آید. بعد فرمود ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا ما، این ولا ادنا من ذلک کمتر از سه نفر میشه دو نفر و یک نفر، چون نجواست کمتر از سه نفر میشه دو نفر، چون یک نفر به تنهایی که با کسی گفتگو ندارد، پس کمتر از سه نفر میشه دو نفر و بیشتر از پنج نفر هم که الی ماشاءالله هر چه باشن، پس قل او کسوره هر جا باشید و معکم این ما کنتون، اون چی که در این کریمه میآید مفاد همان است که در اوائل سوره مبارکه حدید آمده است که هو معکم اینما کنتم، آیه 4 سوره حدید، ثم استوى على العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم. بنابراین خدا ثانی واحد است، نه ثانی اثنین، ثانی اثنین نمیشه، ثالث اثنین است، ثالث ثلاثه نمیشه، رابع ثلاثه است، رابع اربعه نمیشه، هو معکم اینما کنتم، چه کم چه زیاد او با شماست، ولی بدانید به حساب عدد در نمی آید، چون وحدتش عددی نیست، داخل در مقوله کم نیست، ماهیت نداره، میشه نامحدود. این که حضرت فرمود واحد لا بالعدد، قائم لا بعمد، دائم لا بعبد، همینه. خب و بله درست هم هست، برای اینکه اون آدم کنه خیلیش میخواد وارد بشه میبینه که متحیر میشه، چون این چیزی شما تصور کنید که داخل و فل اشیاء لا بل موازجه، که این فیض ذات اقدس اله هست و خود ذات اقدس اله مفوق اینه. خب ما الان میتوانیم درباره اقیانوس فکر بکنیم، هرچم از این باشه، یا درباره کهکشان ها فکر بکنیم، مگه ما یه طرفیم این اقیانوس یا کهکشان ها اینا یه طرف هم میتونیم فکر بکنیم. ولی یه چیزی که اگر خواستیم بیاندیشیم تو اندیشه ما، تو انگیزه ما، قبل از اینکه ما خودمونو بفهمیم او رو میفهمیم، قبل از اینکه فهممون رو بفهمیم او رو میفهمیم، قبل از اینکه هر بدیهی رو بفهمیم او رو میفهمیم، او تو فهم ما فرو میره و در میره، تو خود ما فرو میره و در میره، تو معلوم ما فرو میره و در میره، داخلون فلفهیم و فهوم و فهم لا بالممازجه، آدم یه کمی کم سرگرم بکنه متحیر میشه. این چند تا روایت نورانیست که مرحوم صدوق رضوان الله در آخر کتاب شریف توحید صدوق ذکر کرده که مبادی وقتی بالاتر بری عده‌ای یه قدی رفتن جلوتر برن تائه شدن متحیر شدن، بالاخره شبه جنونی گرفتارشون کرده، اصلا به درک نمیاد. مثل یک دست فروشی که بساط مختصر داره، یه سفره داره و چند کتاب داره و چند مثلا شمع، این رو در کنار اقیانوسی که همیشه طوفان رو به سرعت 200-300 کیلومتر راه بره اونجا میخواد بساط پهن بکنه، این تاب میخواد شروع بکنه بساط پهن کردن، اون طوفان او و بساط و سفره همه رو میبره، اصلا فرصت نمیده فکر کردن. چند تا روایت دارد که اصلا به فکر کسی نمیاد. برای اینکه ببینید عدم ملائکه چیه، چیوی حرف میزنن در پیشگاه ذات اقدس اله، عرض میکنن که ما مدبرات امریم به فرمان الهی، لهو ما بین ایدینا، خب این رو ما میفهمیم، لهو ما بین ایدینا یعنی اون که پیش ماست و علت ماست و سابق ماست مقدمه بر ماست، این لله هست، لهو ما بین ایدینا و ما خلقنا، اونه که آینده ماست، شعون ماست، معالیل ماست، آثار ماست، لوازه ماست، اونم لله هست، لله همون که ساعتفاید ایرم میفهمیم، هرچی که مربوط به سلسله علل قبلیست مال خداست، هرچی مربوط به سلسله معالیل و آثار بعدیست مال خداست، لهو ما بین ایدینا و ما خلقنا، این دوتا رو فهمیم، و ما بین ذالک، بین گذشته و آینده خود ماییم، چیزی برای ما نمونه. لذا قبل از اینکه ما بفهمیم چی خواستیم بفهمیم او میفهمه. و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی بین ما و خود ما فیض او فاصله است، چون ما این چیزی نیست که یه امری باشیم و فؤاد و قلب و روح ما چیز دیگر باشه، حقیقت ما همون قلب ماست دیگر، خدا یعنی فیض خدا و علم خدا بین ما و خود ما فاصله است. یعنی چی؟ یعنی ما صمد نیستیم، توپر نیستیم. این همون روایت نورانی است که برای کلی نقل کرده که مخلوق معتملون عجبفو، تو خالیه، او صمد است، پره. این چی نیست که ما یه موجودی باشیم توپر، بیرون از ما رو خدا اداره میکنه. پس بین ما و خود ما علم و فاصله است. اگر این وجه را بردارن، این وجه قبض بشه، وقت معلوم میشه که خبری تو عالم نیست، که کل شیء هالک الا وجهه یا و یبقا وجهه بکه، اصلا جای توهم نبود که الله استثناء بشه، اینطور نیست که همه میمیرن یا همه فانی میشن، الله معاذ الله ثابت است، این اصلا توهم نبود، هر جا استثناء میشه وجه الله است، کل شیء هالک الا وجهه، کل من علیه فان و یبقا وجه ربک، این وجه الله که داخل فی الاشیاء لا بالموازجه، اینو نمیشه شناخت. اونها که تو این رشته کار کردن عبارتشون اینه، میگن اما ذات الالهیه فقط هارت الانبیاء و الاولیاء علیه السلام فیها، انبیاء مبهوتن، چه رسد به افراد عادی، اون کنه ذات را. خب حالا اینی که وعده خداست، این بیرون از ما که ما مثلا جدای از وجه اللهی میخوام وجه الله را بشناسیم، یا نه تمام ظاهر و باطن ما را فرو گرفته، فرو رفته، به در رفته، به دیگری رنگ گرفته و چیزی برای ما نمیمونه. اینه که تو بیانات نورانی از سید شهدا سلام الله علیه در دعای عرفه است، اگر خدایا الهی من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی، خدایا اونجایی که سخن از حقیقت است و حق است ادعاست، چه رسد اونجا که ادعاست. خب اونجایی که حق است مثلا این مقدار علم را داریم، این مقدار کمال داریم، این مقدار ما واقعا داریم، مال ماست یا مال توست و در اینجا ظهور کرده، به ما دادی، یعنی علم نامتناهی مقابل دارد که ما دو تا علم در عالم داریم، یه علم نامتناهی مال خدا، یه علم محدود مال زید، یا این آینه همون علم نامتناهی است. این که تعبیر قرآن است که مخلوقات آیه حقا همین است دیگر، آیه یعنی علامت، یعنی نشانه، یعنی این علم نشانه اون علمه، این حیات نشانه اون حیاته، این قدرت نشانه اون قدرته. و چیزی برای ممکن نمیماند تا مثلا ممکن بتواند اون وحش را به خوبی درک بکند. این چند روایتی که در آخر کتاب شریف توحید مرحوم صدوق هست، از اون قرآن روایت است که خودتون زحمت ندید، خسته نکنید، ذات الهی درک احدی نخواهد آمد، تفکر نکنید، فقط در آلای الهی تفکر بکنید. خب بله، اونجا در حقیقت جمع مال فرشتگان الهی معنی رسالت او را ذکر میکنند، یعنی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، اونا دارن پیام ایران بیارن برای اینکه جاعل الملائکته رسولن. این چی نیست که برابر آیه سوره مبارکه فاطر که فرمود اینا رسالت الهی را دارن، معلوم شد که ملائکه چیزی از خود ندارد، فقط رسالت الهی دارد. اونگاه رسول و مرسل هر دو سلام میفرستن، یعنی چی؟ یعنی بالاصاله ذات اقدس الهی سلام دارد، بعد فرشتگان سلام او را میرسانند، به دلیل همین آیه که قبلا قرائت شد، برای اینکه فرشتگان اعلانش این است که و ما نتنزل الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک. خب اگر فرشتگان سوابقشون لله، لواحقشون لله، بین السابقه و لاحقم لله، ما چی برای خود فرشته میمونه؟ این مثل آن است که گفته بشود ان الله یصلی، ان الله یصلی، ان الله یصلی، ان الله یصلی، این جمع معنیش اینه. مثل سوره مبارکه مؤمنون که در حال احتضار حتی در جا احد الموت قال رب ارجعونه، رب ارجعونه، دیگه نگفت رب ارجعنی، میگوید رب ارجعونه، به ذات اقدس اله خطاب میکند اما جمع، یعنی رب ارجعنی، رب ارجعنی، رب ارجعنی، رب ارجعنی. این به جایی که 30-40 بار بگه میگه رب ارجعونه. اونم حرفشون اینه، فرشتگان همون حرف ذات اقدس اله رو دارن منتقل میکنن، بازگشت این جمع به تکرار یا تکثیر فعل ذات اقدس اله هست، به شهادت اون آیه که فرشته برای خود سمتی قائل نیست. خب رو این جهت در آیه 7 سوره مبارکه مجادله همون او بر رقم در نمی آید، اگه 5 نفرن واقعا 5 نفرن و خدا سادس 5 است نه سادس 3 که شما سرشماری بکنید بگید 6 نفرن، اگه 4 نفرن وقتی سرشماری میکنید یا 4 نفرن، برای اینکه اون 5 هم با اون 4 نفره، هم با شمای سرشماره، هم توی سرشماری شما هست، هم محیط به همه است و هم هیچ جا نیست. خب اون دیگه تحت عدد در نمی آید، واحدون لا بالعدد، از این جهت ضمیر من فضلهی این چنین نیست که حالا تثنیه جایز نباشه، توحید یعنی وحدت عدد جایز باشه، این وحدت خاص خودش داره. خب بعد فرمود این منافقان در بخشای گوناگون اون نفاق مالیش که منشأ فتنه است ما ظهور میکنه، گاهی درباره غنایم جنگی اینها منافقانه طمع داشتند و طعن و طرز داشتند، گاهی در توزیع صدقات و زکات منافقانه طنز داشتند، لغز داشتند، گاهی در دادن زکات منافقند و نمیدن با اینکه بر اونها واجب است، گاهی درباره مؤمنینی که متدینن زکات میدن اونها را مسخره میکنند، گاهی درباره مؤمنین ضعیفی که درآمد اونها کم و بهره اونها کم و زکوات اونها هم کم اونها را مسخره میگیرند. این پنج نمونه و مانند آن نفاق مالی ایناست که اون حب مال زمینه نفوذ ظهور این نفاق ها را پیدا کرده و ذات اقدس اله غالب این موارد خمسه را یکی پس از دیگری ذکر میکنه. در جریان لمز صدقات اونجا فرمود به این که آیه 58 همه سوره توبه که این آیه قبلا گذشت و من هم من یلمز و کف صدقات فین اوتو منها ردو و لم یعتو منها داهم یسخطو، در حالی که انما صدقاتو للفقرا. در این باره که باید خودشون زکات بدن و نمیدن وضعشون همین است که به من هم من آهد الله لین آتانا من فضلهی لنسقط دغن نبر نکونن من الصالحین. حالا در باره سعلبت ابن حاتب است یا دیگران ممکن است که موارد متعددی مصداق این آیه باشد، حالا در باره خصوص سعلبه نقل شده که وجود مالی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کرد شما دعا کنید و از مالی من خوب بشه، حضرت طبق این نقل فرمود مال قلیلی که تو شوچ بکنی بهتر از کثیریست که نتوانی حقش ادا بکنی. این اصرار کرد که من حقش ادا میکنم و اگر خدا به من مال داد من صدقات واجب را تأدیه میکنم. آهد الله الا این آتانا من فضلهی لنسقط دغن، من صدقه خواهم داد و از صالحین هم میشدم، هم صلاح فعلی را حفظ میکنم، هم سعی میکنم از مال خودم در کارهای خیر استفاده کنم که نعم المال صالح لرجل صالح. همین منافقان این تعهد را سپردند و من هم من آهد الله لئن آتانا من فضلهی لنصدقن و لنکونن من الصالحین، با لام تأکید با نون تأکید ثقیله با این تعهد. حالا ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا فرمودند یا الی و عوامل دیگری این صحنه را تایید کرد، این شخص و از مالیش خوب شد، این صحنه دامدار خوب شد. فلما آتاهم من فضلهی به این گروه، حالا خصوص سعلبه نبود برای اینکه ضمیر جمع آورد، فرمود به این گروه از فضل خود چیزی عطا کرد بخلو بهی، اینا همون هستن که یغبزون ایدیه هم، دستشون رو از دادن زکات و صدقات واجبه میکشن، نه تنها به جبهه کمک نمی کنن بلکه از تأدیه حقوق واجب اجتناب دارن. بخلو به و تولا و رو برگردوندن و رفتن به هم معرضون، هم اعتراض کردن هم اعراض کردن هم معارضه کردن، هم گفتن این چه جزیه است از ما میخوایی، این زکات را جزیه دانستن ببانم. این کار که تعهد به خدا سپردن صریحا به پیغمبرشون صلی الله علیه و سلم تعهد بسپرن، در حضور او بخواهن، از او دعای مستجاب درخواست کنن، بعد اونجور اکثر عمل تون به مأمور پیغمبرشون بدن که حضرت مأمور فرستاد برای گرفتن زکات ثعلبه ابا کرد، فرمود این کار این بخل زمینه نفاق را فراهم کرد و نفاق مزمن فاعقبها نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه. بعضی هستن که احیانا اگر به بیماری مبتلا بشوند امید توبه است، چه اینکه در آیه 74 فرمود فین یتوبو یکو خیر الله، ادم توبه کردن طبق برخی از نرا. اما این شخصی که تعهد سپرد با اون بیان مؤکدانه لنصدق الله و لنکونن من الصالحین، گفت من حقوق الهی را ادا میکنم و مع ذلک فرستاده پیغمبر صلی الله علیه و سلم را جواب منفی داد، این بخل از تأدیه حق واجب الهی باعث شد که در قلبش نفاق رسوخ شد و تا زمان مرگ این نفاق بود. حالا زمین یلقونه یا به الله برمیگرده به منظور ظرف موت است، که ظرف موت بالاخره انسان به لقای خدا فی الجمله میرسد، یا نه به اون بخل برگرده که به ثمره بخل میرسد. برخی ها خواستن به قیامت کبرا بزنن که اون دیگه حالا شاید لازم نباشه، چون انسان همین که مرد هرچی دارد به همون وصف هست دیگه بعد از مرگ که دیگر ملکات عوض نمیشود، جای برای توبه نیست، جای برای ایمان نیست. فاعقبها نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه، منشأ این نفاق اونم نفاق مستمر و مزمن این از بما اخلف الله ما وعدو، این که خلف وعده کردن، و بما کانو یکذبون، این کذب مستمرشون از یک سو، و این خلف وعده الهی، خلف وعده مواعده پیمانی که با خدا بستن از سوی دیگر، زمینه نفاق و مزمن شدن نفاق را فراهم کرده است. یکی از نشانهای منافق این است که ازا وعده اخلفه، چون که ازا حدثه کذبه، دروغ میگوید، ازا تومن خانه، چند چیز است که نشانه منافق است. تو این روایات زید این آیه آمده، یکیش این است که منافق وقتی سخن میگوید، حدیث میگوید، دروغ میگوید، گزارشاش دروغ است، وقتی هم که وعده میده تخلف میکنه، و وقتی هم که امانتی بسپرن خیانت میکنه. این که گاهی گناه زمینه کفر یا نفاق را فراهم میکنه، در آیه 10 سوره مبارکه روم به این صورت آمده است: ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. این آیه را چند جور تفسیر کرده، یکی این که عاقبت کسانی که سیئات داشتن، معاصی داشتن، این است که معاذ الله به تکذیب میرسن. تکذیب آیات الهی خب کفر است، معاصی دیگر با اسلام و ایمان سازگار است، انسان اگر اونها رو مرتکب شد میشود مسلمان فاسق، ولی معاذ الله اگر آیات الهی را تکذیب شد میشه کافر. فمون ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبت کسانی که سیئات را مرتکب میشدن، عاقبتشون تکذیب است، که تکذیب کفر. وجه دیگر این است که این سوء اسم باشد، ثم کان عاقبت الذین اساءوا از سوء، عاقبت اینها سوء باشد، سوء عاقبت اینها باشد. به چه دلیل سوء عاقبت اینهاست؟ ان کذبوا، که این تعلیل باشد که سیدنا استاد رضوان الله این احتمال را مطرح کرده. ولی به هر تقدیر ظاهر این تقریب اول این است که پایان بعضی از معاصی کفر و شرک خواهد بود. اینجا هم همینطور است، پایان این گناه نفاق شد. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه، منشأ این نفاق که کفر درونی است همون خلف وعده است و دروغ. والحمدلله.